بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 226، مورخ 25/8/87.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتم ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. الان در این مسئله بود این مستأجر قبل از قبض مستأجر تلف شده است. گفته شد که حکم بطلان اجاره می باشد. چهار دلیل بر این مدعا اقامه شده بود: ضعف اون ادله بیان شد، دلیل مثبت مدعا دلیلی است که محقق اصفهانی در کتاب الاجاره شون صفحه 171 ذکر میکنن. دیگه به تبع ایشون جمعی از متأخرین هم، کثیری از متأخرین همین دلیل رو قبول دارن. خلاصه این دلیل این است که می‌فرمایند اگر معاوضه ما بیع باشد، پس از انشاء بیع و قبل از قبض مشتری جنس اگه تلف شد بگیم از جیب بایع است، خلاف قواعده، دلیل خاص میخواد. اما در باب اجاره اگر قبل از قبض عین طلب شود اینجا از جیب موجر تلف منفعت محسوب بشه و اجاره باطل باشد، احتیاج به دلیل خاص نداره، بلکه علی القاعده است. توضیح این است که روشن است در باب اجاره وجود منافع تابع وجود عین است. اگر عین موجود باشد منافع موجود است و اگر عینی نباشد منافع که محل اجاره موجود نیست. حالا فرض کنید زید از روز اول ماه منزلشو به عمر اجاره داده است، یعنی مفروض این است که روز اول ما این موجود است و به تبع اون منافع وجود داره. خب اگر قبل از این که اول ماه برسد این عین تلف شده است، معناش این است که در روز شنبه که منفعت ملک مستأجر عینی وجود نداره، پس منفعتی وجود نداره، سالب به انتفاع موضوع اجاره محلی نداره، لذا اجاره باطل است. درست مثل این که فرض کنید زید خیال می کرد ماشین پیکانش موجوده، او رو برای فردا اجاره داد، بعد معلوم شد اشتباه کرده است، فراموش کرده یه ماه قبل ماشینشو فروخته. اینجا اجاره محل و مورد نداره، سالبه به انتفاع موضوع است، اجاره باطل. اما به خلاف باب بیع که در باب بیع ماشین موجود به امر فروخته شد، ماشین که عین خارجی است به ملک امر در آمد، ماشین ملک امر دست زید طلب شده، به چه حساب زید ضامن باشد؟ تفریط هم نکرده، چرا طلب از جیب او حساب بشه؟ دلیل خاص میخواد. اما در باب اجاره منافع روز شنبه به بعد به امر تملیک شده، حالا معلوم میشه روز شنبه منفعتی نیست، طالبه به انتفاع موضوع است و اجاره باطل است. ولی ملکیت روز شنبه در باب بی که بله مسلم است، شکی نیست که در عقود قبل القبض الا بیع صرف و سلم که اونجا اختلاف ملکیت محقق میشه بلا شد. لذا قبلا گفتیم در مباحث قبلی، شما قبل از قبض یک کشتی نفت و تو دریا میخرید، هنوز قبض نکردید به کس دیگه میفروشید. شما منزل رو میخرید، هنوز قبض نکردید، تو خود بنگا یک کسی میگه 1,000,000 اضافه میدم به من بفروشید، منزل رو بهش میفروشید. بلا شک و شبه همه آقایان میگن قبل از قبض ملکیت محقق میشود. پس فرق بین باب اجاره و باب بی این شد که در باب بی الان میگه بی تو حاضر کتاب، کتاب شد ملک شما، دست منه ولی ملک شماست، دست من تلف شد، ملک شما دست من تلف شده، منم فرزین امینم، خیانت نکردم، ملک شما دست من تلف شده، منم امینم، لیس علی الامین الا الیمین مع عدم التفرید، چرا من ظالم، چرا من ضامن باشم بی باطل بشود، شما بیایید پولتون از من بگیرید، یعنی در حقیقت تلف کتاب از کیسه من رفته باشه. این دلیل خاص میخواد. اما در باب اجاره میگه ملکیت روز شنبه منافع رو به شما واگذار کردن، یک ساعت به روز شنبه معلوم میشه اصلا منافعی در روز شنبه وجود ندارد. پس چیزی که من به شما در باب اجاره تملیک کردم وجود نداره، سالبه به انتفاع موضوع میشه، اجاره باطل میشه.
اگر که مشتری یک از تفریح میکنه اونجا میگیم که از مال مشتری باید باشه، یعنی خود بایی
حالا اون بحث دیگریه، او در باب بی باید اونجا بررسیش کرد، خیلی مسئله چالشیه. در باب بی همین تفسیر رو بعضی دارن که اگر آمد آقای بایی گفت بیا در اختیار خودت بگیر، نگرفت رو در اختیار خودش، حالا نمیخواد دو سه روز اینجا باشه، بعضی این تفصیل اگه مقصودتون اینه دارن اونجا مراجعه کنید، زیل حواشی مکاسب و حرفای محققین رو ببینید اونجا دارن بحث. حالا فعلا ما باب بی کار نداریم، چجور تخریجش کنیم خیلی مشکله داره، فعلا ما هستیم و باب اجاره، بطلان اجاره اینجا علل قاعده است. لذا فرع اول از مسئله 21 تحریر الوسیله مطلب قابل قبول، با این دلیلی که مرحوم شیخ فرمودن لو تلفت العین المستأجره، عبارت حضرت امام در تحریر، قبل قبض المستأجر بطلت الاجاره. اینجا صحیح است ولی ادله‌ای که متقدمین گفتن وافی نیست، دلیلی است که مرحوم شیخ بیان کردن دلیل بر این مدعا. صورت دوم میرسیم، صورت دوم تلف عین بعد القبض بلا فاصله. در این صورت هم حضرت امام در تحریر، آخه در مقابل صورت بعدی است که دو سه ماه ازش استفاده کرده بعد تلف شده، استفاده نکرده مثلا، بله به دستش رسید و تلف شد، بالاخره 5 دقیقه گذشت بعد تلف شد. اینجا هم حضرت امام و مشهور قائلند که اجاره از لحظه تلف این باطل است. وجه بطلان با نگاه به صورت قبلی روشن می شود، به خاطر این که دقت کنید از جهتی ما قبول داریم مجر تخلفی انجام نداده اینجا، این رو به مستأجر تسلیم کرده، مزاحمتی هم با مستأجر در اون چند دقیقه‌ای که ماشین دست مستأجر بوده مجر نداشته، از جهت مجر تخلفی نشده است، این نگاه قبوله. اما مشکل این است که در عقد اجاره فرض شده است منفعت یک ساله مثلا به مستأجر تملیک شده، پس از تلف مشخص شد این عین 5 دقیقه منفعت داشته نه 1 سال، بنابراین به تبع تلف عین منفعت معدوم است، اجاره محل نداره، لذا اجاره باطل است. و به عبارت اخرى کأن مجر منفعتی رو که مملوک او نبوده است، چون صالب به انتفاع موضوع بوده، به غیر واگذار کرده است. چیزی را که مجر مملوک نبوده به غیر به اجاره واگذار کنند، این معاوضه عقلائیه نخواهد، لذا بازم اجاره باطل است. بفرمایید. تحویل ملاک تخلف و عدم تخلف موجر است. به عبارت اخرى اون بیاناتی که ما در تخلف گفتیم میشه اشکال به مرحوم آشق عبدالکریم حائری که شما میگید مستأجر فسخ کنه. فسخ وقتیست مجر تخلف کنه، مجر تخلفی نکرده، فسخ نمیاد اینجا چون مجر تخلف نکرده، ولی انعدام محل اجاره است در حقیقت، بطلانه. یعنی چی صورت بعدی نداشته؟ حالا الان ببینیم اگه 4 ماه دستش بوده چطور میشه این صورت سومه تا برسه. چرا؟ چرا الان میشه؟ صورت سومم حکمش همینه، ولی به خاطر اینکه در بعضی از آثار متفاوت میشه تبدیل به صورت سوم شد. صورت سوم این است که عین رو به قبض مستأجر در آورده، مدتی مستأجر از این عین استفاده کرده، تلف سماوی عین رو تلف کرده، شش ماه از منزل مورد اجاره استفاده کرد، سیل آمد منزل رو تخریب کرد. اینجا حضرت امام می فرماین نسبت به مدت ماضی و گذشته اجاره صحیح است، نسبت به شش ماه باقی اجاره باطل است. دلیل بر این مدعا این است که در شش ماه گذشته ارکان اجاره تمام بوده است، هم محل موجود بوده، هم متعاقدین تخلف نکردن، لذا اجاره صحیح است. اما نسبت به شش ماه باقی الان کشف می شود منفعتی وجود نداشته است که مجر او رو به مستأجر تملیق کنه. چون منفعت این شش ماه به تبع عین معدوم شده است، لذا محل اجاره باقی نیست، اجاره بلا محل باطل است. چنانچه در باب بی خونده اید، اگر کسی عبد و حری رو با هم به دیگری بفروشن، نسبت به عبد اجاره صحیح است، به صحیح است، نسبت به حر بی باطل است، چون محل ندارد. یا خل و خمر مثلا وضعیتش همین. بنابراین نسبت به شش ماه گذشته ارکان اجاره تمام، اجاره صحیح است. نسبت به شش ماه آینده با تلف عین، اجاره بلا محل و بلا موضوع است و اجاره باطل است. در رابطه با این صورت حکم همین است که حضرت امام فرمودن، مدلل و برهانی و قابل قبوله. نهایت در کیفیت ارجاع اجرت المسما، که اجرت المسمای شش ماه باقی مونده چه جور محاسبه بشه و به مستأجر برگردانده بشود، تفصیل و توضیح است که انشاءالله جلسه بعد ذکر خواهیم کرد. عبارت تحریر رو ذیل مسئله 21 دوستان مراجعه کنن، تأمل کنن کیفیت ارجاع ماها مساوی باشه نباشه، چجور ارزش گذاری بشه، توضیح و تفصیلی است که انشالله خواهد آمد. چند دقیقه فرصت هست، اجازه بدید من یک نکته ای رو اشاره بکنم و زیاد مزاحم دوستان نشویم. در این مدت چند ماه گاهی حوادثی در داخل ایران اتفاق می افتاد که یه مقدار تقابلها و تنشهایی با دولت داشت. بعدی از برخی از اعتراضات به عملکرد شیوه برخی از کارهای قوه مجریه مطرح می شد که بنده به جهتی واردش نمی شدم به خاطر اینکه احساس می شد نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هست. بالاخره گروه ها افراد هر کی کلون یه جر و نار الا قرصه، هر کسی میخواد طرف مقابلش رو تضعیف کنه، وارد گود شده بودن. ولو به تعبیر مقام معظم رهبری هم زود گروه ها وارد گود شده هم و این مطلوب نیست تنش ها زیاد این همه مدت مونده در جامعه منعکس بشه. برخی از مطالب ولو بعضی از نقدها به حق بود، ولی میگفتیم شاید فتنه ای از طرف مقابل باشه، در جلسات عمومی طرحش خیلی مفید نباشه و به دولت هم که ما معتقدیم خدمت میکنن یه وقتی موجب تضعیفشون نشود سکوت میشود. اما این حادثه ای که اخیراً اتفاق افتاده، به نظر من این حادثه بالخصوص جای سکوت دیگه نداره و باید هر کسی در برد خودش در وضعیت خودش از باب امر به معروف و نصیحت لعمراء المسلمین بالاخره تذکری رو مطرح بکنه. این حادثه اخیری که در جریان سمیناری که برای گردشگری داشتن و وضعیتی که با قرآن در اون سمینار انجام شده است واقعا وضعیت مطلوبی نبوده و من پس از این که تحقیق کردم بعضی از کسانی که در اون جلسه، برخی از معاونین وزرا که در اون جلسه حضور داشتن، با خودشون تلفنی صحبت کردم، وضعیت رو برای من توضیح دادن. خب برخی از مراجع بزرگ هم موضع گیری کردن نسبت به این قضیه، به نظر من دیگه جای سکوت نخواهد داشت. اون وضعیتی که ایجاد شده یکی از مصادیق توهین به قرآن است. هیچ توجیهی هم پذیرفتنی نیست. با اون وضعیت عده از زنهای آنچنانی با اون لباسها در حالی که دف میزنن قرآن رو توی سینی بذارن، با اون حالت بیارن اونجا بذارن، دوباره بعد قرآن رو بردارن با اون حالت ببرن، کسی هم نفسش در نیاد در اون مجموعه و بعد هم بالاخره سکوت یا توجیه بکنن، این کار درستی نیست. من نمیدونم اینا درک نمیکنن موقعیت شیعه در دنیا. این همه حجمه که به تشیع میشود، این همه حجمه که تشیع نسبت به قرآن نگاهش این نگاه هاست و بعد به تعبیر آیین عرب ها زاد الطین و بله، دیگه بوز بالای بوز بشه که باز بیان اونام این برنامه رو داشته باشن که این فیلم میشن بعد گرفته بشه و خیلی از گروه های مخالف شیعه هم بگن بابا ببینید تعامل تشیع با قرآن اینه، قرآن رو اینجوری اگه تقدیس هم میکنن برای قرآن، تقدیسشون نسبت به قرآن اینجوری هست. لذا این مصداق بارز اونها که تشکیک کردن، تعجبم چطور تشکیک کردن، اونها که میگن نمیدونیم توهینه یا نه، تعجب موضوع درست برشون مورد نشده، کسی توضیح نداده وضعیت چگونه بوده است. این کاملا مصداق بارز توهین به قرآن هست و نباید این مسئله انجام بشود از سوی کسانی که بالاخره داعیه طرفداری از مکتب و مذهب رو دارن. همینجا به بعضی از مسئولین اجرایی کشور میخوام عاجزانه این نکته رو عرض کنم. ببینید شعار شما عدالت محوری بوده است. توجه به این نکته داشته باشید که وقتی حضرت امیر شهید شدن خیلی ها موضع گیری کردن نسبت به حضرت. یک زنی عرض کنم که ام حیثم نخعیه یک قصیده بلندی گفت بعد از شهادت حضرت امیر، که این قصیده بسیار قصیده زیبایی است. ترسیم کرد چرا مردم اینقدر طرفداری از حضرت امیر میکنند. جهت چیه که وقتی حجر ابن عدی رو با پسر 18 سالش دستگیر میکنند، معاویه در مرج العذراء نزدیک دمشق اینا رو میاره محاکمه میکنه، بعد میگه که برگردید از محبت حضرت امیر تا آزادتون کنم، بر نمیگردم. بعد مأمورین معاویه به حجر میگن اول خودتو بکشیم یا پسرتو، یه فکر میکنه میگه اول بچه‌مو بکشید، جوانش میکشن در مقابل چشمش. افراد بهش اعتراض میکنن میگن عجل تستکن، خیلی دلت خواست زود بالاخره حتی چند دقیقه بیشتر تو دنیا زنده بمانی، مرگ بچه‌تم ببینی. جواب عجیبی داد حجر، گفت خفت ان یرا حول السیف على عنقی فیرجع عن ولایت علی علیه السلام. من ترسیدم این بچه‌م شمشیر رو که رو گردن پدرش میبیند بترسد و از ولایت امیر مؤمنان دست برداره. لذا گفتم اول جوانمو بکشید بعد خودمو بکشید، دیگه حالا آماده کشته شدن هستم. ام حیثم نخعیه توضیح میده چرا مردم اینقدر مدافع حضرت امیرن. قصیده خیلی زیبایی داره، یک شعرش اینه: یقیم الحق لا یرتاب فیه و یعدل فی العدا والاقربین. خیلی جمله بلندی این یک شعر ام حیثم نخعیه. یقیم الحق لا یرتاب فیه، امیر مؤمنان حق رو اقام میکنند، هیچ شک و تردیدی در اقامه حق نداره. و یعدل فی العدا والاقربین. میدونید چرا محب این مردین؟ علتش اینه، به عدالت رفتار میکنند، عدالت رو به کار میبندند، هم برای دشمنانش هم برای نزدیکانش. و یعدل فی العدا والاقربین، اگه برادرش عقیل میاد اون مطلب رو میگه اونجور باش برخورد میکنه. میخوام من این نکته رو عرض کنم که آیان سران قبه مجریه توجه داشته باشن. ما به عنوان دوست اونها، دلسوز اونها این نکته رو عرض میکنیم. نکنه خدای نکرده، اینجوری نیست، ولی نکنه خدای نکرده با عمل کردشون این توهم رو در ذهن بعضی ایجاد کنن که میگن عدالت، اما برای دیگران وقتی نزدیکان خودشون برسن اونها کارهای خلافی رو داشته باشن دست به توجیه میزنن. اینجور نباشه، یه کاری بکنید که حداقل لونی از این داشته باشید که و یعدل فی العدا والاقربین. نکنه نزدیکانتون هر جور رفتاری که میکنن، هر عدم اعتدالی که از خودشون نشون میدن که چندین مورد از توی این آیان تکرار شده است، دست به توجیه بزنید نسبت به منصوبین و نزدیکان خودتون. این درست نیست، این مخالف با اون شعار عدالتی است که مطرح شده است. لذا تقاضامون هم از سران قبه مجریه اینه که خودشون برخورد کنن، دست به توجیه نزنن، و اگر به هر جهت اونها برخورد نکردن، به نظر من اینجا وظیفه مدعی العموم است که در مقابل این مسئله بیسته و برخورد قاطع بکنه. هر کسی که هست این تفکر اینا در چه حدی از شناسایی اسلام و مذهب هستن، چقدر اسلام رو میدونن که اونجا مینشینن، این وضعیت در زیل مدیریت اونها ایجاد می شود، سکوت می کنند. سکوت قطعا علامت رضا هست، اونجا به اعتراض می کردن سکوت می کنند، بعدم حالا گاهی بعضی از طرفدارانشون دست به توجیه می زنن. لذا ولو در گذشته ما سکوت می کردیم، اما نسبت به این مسئله مصداق بارز توهین به قرآن از این وضعیت و این به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست، و قطعا این عمل از سوی اقلاء مذهب محکومه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.